دوازده نیمه شب در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در نخستین ثانیه های ششمین روز از پاییز، درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. شبتون خوش شنوندگان گرامی. من پروانه وحید منش در دقایق پیش رو همراه شما هستم در این مجله نیمه شب رادیو فردا. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با مهتاب وحیدی راد و آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم پروانه. با سلام به شما شنوندگان عزیز. ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشت ایران میگوید 100% کشور درگیر ویروس کرونا است و همه 31 استان کشور یا در وضعیت قرمز و یا در وضعیت هشدار قرار دارند. معاون وزیر بهداشت شنبه شب در تلویزیون دولتی ایران گفت:
متاسفانه الان از لحاظ تعداد ابتلا، با اینکه ما تستامون هم خیلی زیاد نیست، ولی نسبت به موج اول و دوم تعداد ابتلامون خیلی بیشتره. تعداد بستریمون تو بعضی از استانها از جمله تهران، از جمله قم، بیشتر از اسفند و فروردین و اون وقایع تیر ماه که به مرگ 237 هم رسیدیم و مرگمون هم در خیلی از استانها به رقمی رسیده که تا حالا تجربه نشده.
ایرج حریرچی در این حال وضعیت استانهای قم، آذربایجان شرقی و تهران را بسیار بحرانی و نگران کننده توصیف کرد. معاون وزیر بهداشت در این حال از فرسودگی بیمارستانها در برخی استانها و تکمیل شدن ظرفیت پذیرش بیماران در بیمارستانهای شهر تهران خبر داد. همزمان علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران نیز گفت که پایتخت ایران در وضعیتی کاملا بحرانی قرار دارد و باید محدودیت‌های یک هفته‌ای اعمال شود. بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 172 بیمار کووید 19 در ایران جان باختند. با این درگذشتگان جدید مجموع جان باختگان ویروس کرونا در کشور به 25394 نفر افزایش یافت. سخنگوی وزارت بهداشت ایران با اعلام این خبر در روز شنبه در این حال از شناسایی بیش از 3000 بیمار جدید مبتلا به کرونا نیز خبر داد. بدین ترتیب بر اساس آمار رسمی مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 443000 تن رسیده است. درستی آمار روزانه و رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت همواره از سوی کارشناسان مورد تردید جدی قرار دارد. رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن سه عضو کانون نویسندگان ایران برای گذراندن محکومیتشان به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به زندان اوین منتقل شدند. به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران، این سه نویسنده صبح روز پنجم مهر ماه در دایره اجرای احکام حضور یافتند و حوالی ساعت 3 بعد از ظهر به زندان اوین منتقل شدند. رضا خندان مهابادی و بکتاش آبتین دو عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران هر یک به 6 سال و کیوان باژن عضو پیشین هیئت دبیران به 3 سال و 6 ماه زندان محکوم شدند. بنابر اظهارات استاندار خوزستان 700 روستای این استان در حال حاضر در تنش آبی به سر میبرند و مشکل آب آشامیدنی دارند. به گزارش ایرنا، غلامرضا شریعتی روز شنبه تاکید کرد که بیشتر روستاهایی که با مشکل آب دست و پنجه نرم میکنند در نزدیکی اهواز مرکز استان قرار دارند، مانند روستاهای حاشیه دز، قلعه سحر و قیزانیه. لازم به توضیح است که حدود 30% از آب شیرین و جاری در ایران در استان خوزستان جریان دارد. سدسازی‌های غیر اصولی و عدم تخصیص بودجه در کنار پراکندگی روستاها در این استان از جمله عوامل تنش آبی در خوزستان ذکر می‌شود. و به رغم اخبار منتشر شده در مورد مرجو کردن 1500 واحد واکسن آنفلانزای مخصوص نمایندگان و کارکنان مجلس به وزارت بهداشت، روز یکشنبه در مورد این واکسن ها تعیین تکلیف خواهد شد. پروانه.
سپاس. مهتاب وحیدی راد با شما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. حسن روحانی میگوید مشارکت مردم در اجرای پروتکل‌های بهداشتی 50% کاهش یافته است.
در اثر قصور و کوتاهی حکومت هست. که مردم هم رعایت نمی کنن.
می‌پردازیم به بازار بورس در تهران و سقوط دوباره ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی.
برای جذب سرمایه مجال سرمایه گذاری لازمه، برای مجال سرمایه گذاری سوداوری لازمه، برای اون امنیت لازمه.
و با آخرین اخبار ورزشی با شما خواهیم بود. همه اینها در مجله نیمه شب رادیو فردا. آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران حکایت از افزایش شمار مبتلایان و جانباختگان بیماری کووید 19 دارد، تا آنجا که برخی از مقامهای بهداشتی از پربودن ظرفیت بیمارستانها و مراکز بهداشتی در استان تهران خبر دادند. در همین حال مسئولان وزارت بهداشت از وضعیت قرمز در 24 استان ایران ابراز نگرانی شدید کرده و نسبت به شیوع بیشتر بیماری هشدار می‌دهند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
وزارت بهداشت ایران روز شنبه از ابتلای 3204 و مرگ 172 تن دیگر در سطح ایران در 24 ساعت گذشته خبر داد و به روال معمول بدون ارائه آمار تفکیکی استانهای مختلف وضعیت 24 استان ایران را نیز قرمز اعلام کرد. سیمان لاری سخنگوی این وزارتخانه به این ترتیب مجموع جانباختگان را 25394 مورد اعلام کرد.
شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته 3204 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1274 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی به علت شرایط بالینی نامناسب 4041 نفر هستند. متأسفانه طی 24 ساعت گذشته 172 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 25394 نفر رسیدن.
درستی آمار روزانه و رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت همواره از سوی کارشناسان مستقل داخلی و خارجی مورد تردید جدی قرار دارد. روز شنبه رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران وضعیت پایتخت ایران را کاملا بحرانی توصیف کرد و بر لزوم اعمال محدودیت‌های یک هفته‌ای تاکید کرد. علیرضا زالی بدون پرداختن به جزئیات این محدودیت‌ها با اشاره به شیب رو به فزون آمار مبتلایان در کلان شهر تهران گفت شرایط جدید در تهران کماکان پرخطر است و افزود در این زمینه نامه‌ای تهیه و به ستاد کلی مقابله با کرونا ارسال شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی هم در جلسه روز شنبه ستاد ملی مقابله با کرونا با تاکید بر اینکه مقررات و نظارت‌ها افزایش خواهد یافت گفت که ستادهای استانی مقابله با کرونا اختیار دارند که در صورت تشخیص تعطیلی برخی از مراکز برای یک هفته پیشنهادهایشان را برای تصویب به ستاد ملی کرونا ارائه دهند. حسن روحانی گفت دولت او برای شناسایی و مجازات افرادی که ماسک نمیزنند برنامه ویژه دارد که از هفته آینده اجرایی خواهد شد.
ما امروز ناچاریم خدمت مردم عزیز و بزرگوار ایران اعلام بکنیم که مقررات رو ناچاریم تشدید بکنیم و ناچاریم نظارت‌ها رو هم تشدید بکنیم. ما به غیر از این راهی نداریم.
حسن روحانی گفت برای اجرای این طرح به اندازه کافی وسایل و ابزار در اختیار داریم که تشخیص دهیم چه کسی در خیابان و پیاده رو ماسک ندارد و می توانیم شناساییشان کنیم. به گفته حسن روحانی آمارهای موجود نشان می دهد که تنها 48 تا 53 درصد مردم دستورالعمل‌های بهداشتی را مراعات کردند. رئیس جمهوری اسلامی پیش از این با ادعای مراعات 90 درصد از مردم از بازگشایی برخی مشاغل یا برگزاری مراسم‌های مذهبی حمایت می‌کرد. خودداری از برگزاری مراسم مذهبی و همچنین سفرهای بین شهری به خصوص به مناطق تفریحی و همینطور شهرهای مذهبی از آغاز شیوع کرونا در ایران همواره مورد تاکید کارشناسان بوده است. روز شنبه مسعود مردانی عضو کمیته ستاد ملی مبارزه با کرونا در ارتباط با تأثیرات برگزاری مراسم ماه محرم در گفتگو با رادیو تهران به جزئیات بیشتری در این مورد پرداخت.
ما بعد از تعطیلی عاشورا و تاسوعا سیل ماشین‌های میلیونی از تهران رو به استانهای مازندران و گیلان و گلستان رو داشتیم. مدارس بعدش باز شد 15 شهریور. یه عده اصرار داشتن و دسته‌های عزاداری رو راه انداختن. همه اینها دست به دست هم داد و چرخی انتقال ویروس رو که متاسفانه توی همین چند ماه اخیر یک جهش کروموزومی درش اتفاق افتاده که قدرت انتقال ویروس رو از یه فرد بیمار به افراد دیگه تشدید کرد. یعنی ببینید 3 تا 9 برابر قدرت انتقال ویروس افزایش پیدا کرد.
این واکنش ها در حالی است که ناهید خداکرمی رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران از مرگ 12,000 نفر در پایتخت به دلیل کرونا خبر داده است. خانم خداکرمی شهریور امسال هم آمار مربوط به تهران را 10,200 اعلام کرده بود. با توجه به بازه زمانی موجود در طول 33 روز گذشته 1,800 تن در تهران جان باختند که میانگین روزانه حدود 60 نفر را نشان می‌دهد. با این حال ناهید خداکرمی آمار مرگ و میر در تهران را همچنان رو به افزایش و تعداد جان باختگان در طول روز را در این بازه زمانی تا 90 نفر هم ارزیابی کرده است. او همچنین گفت که همه ظرفیت بیمارستان‌های خصوصی و دولتی در حال حاضر به دلیل افزایش آمار مراجعات تکمیل شده است.
کیانه منوی درباره وضعیت بحرانی کرونا در ایران گزارش می‌داد، اما همانطور که در این گزارش هم شنیدید، رئیس جمهور ایران در جلسه یه روز شنبه در ستاد ملی مقابله با کرونا با تاکید بر اینکه مقررات و نظارت‌ها افزایش خواهند یافت گفت ستادهای استانی مقابله با کرونا اختیار دارند که در صورت تشخیص تعطیلی برخی از مراکز برای یک هفته پیشنهادشان را برای تصویب به ستاد ملی ارائه کنند. به گفته حسن روحانی، مشارکت مردم در اجرای پروتکل‌های بهداشتی 50% کاهش یافته است. در گفتگو با دکتر حسین موسویان، پزشک داخلی و رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران، ابتدا از او درباره علت کاهش مشارکت مردم در اجرای پروتکل‌های بهداشتی پرسیدم.
در اثر قصور و کوتاهی حکومت هست که مردم هم رعایت نمی کنن. یه به صورت هشدارهایی داده میشه، ولی اونجایی که حکومت باید کار جدی انجام بده انجام نمیده. فرضاً از این ترددهای خیلی فراوون مسافرت‌های شهر باید به طور جدی جلوگیری بشه و از مردم اخطار داده بشه. خب وقتی که این کار انجام نمیشه، خب مسافرت‌ها انجام میشه و باعث اشاعه ویروس میشه. یا فرضاً اگر قراره که ارتباطات انسان‌ها محدود بشه و کم بشه تا این زنجیره پیشرفت ویروس شکسته بشه و به اصطلاح پیشرفت نکنه، این کار انجام نمیدن. و خب اینها با توجه به اینکه ویروس یه موتاسیون انجام داده و نوع جدید واگیری خیلی بیشتری داره، خیلی سریع‌تر انتشار پیدا میکنه، اینا همش اشتباهاییه که انجام داده. و از اون طرف وقتی که دولت جلوگیری نمیکنه، مردم هم اکثرا روی ناآگاهی و روی اینکه فکر میکنن که مثلا خطری تهدیدشون نمیکنه، اون مراقبتی که باید بکنن، اون پروتکلی که باید اجرا بکنن نمی کنن. و نتیجهش این است که الان ما در یه شرایط خیلی خطیری قرار داریم. تعداد زیادی از استانهای کشور در وضعیت قرمز به سر می برن.
اشاره کردید به اینکه وضعیت کرونا در بسیاری از استانهای کشور قرمز هست در حال حاضر. شما فکر میکنید چه مقررات سختگیرانه ای باید اعمال بشه تا جلوی روند صعودی این بحران کرونا گرفته بشه و کمی کشور از این التهاب بیرون بیاد؟
باید از تجمعات جلوگیری بشه. تجمعات به هر شکلی، حالا چه در مدارس و دانشگاه ها، چه در مجالس مختلف، چه زیارتگاه ها، چه برگزاری مراسم سوگواری، به هر شکلی باید این محدودیت اعمال بشه. و بعد اگر لازم شد باید برای یه مدتی به هر حال کاملا مؤسسات تعطیل بشن و مردم در قرنطینه قرار بگیرن که از این پیشرفت تصاعدی در حقیقت جلوگیری بشه. ما با بیماری سر کار داریم که درمان مؤثری براش وجود نداره و واکسن هم هنوز تهیه نشده، علی‌رغم این که صحبت میشه که در جاهای مختلف مشغول تهیه واکسن هستن، ولی عملا واکسنی که عرضه شده باشه و مردم بتونن ازش استفاده بکنن به دست نیومده، نه در ایران، در تمام دنیا. بنابراین باید همون اقتصاد محدود بشه، تجمعات محدود بشه و اگه لازم شد قرنطینه کامل انجام بشه برای مدتی، حداقل برای مدت 2 تا 3 هفته، تا بشه از این شیوع سونامیوار در حقیقت جلوگیری کرد.
دو مسئله که ماه گذشته اتفاق افتاد و در حال حاضر می‌بینیم دامن زده به شیوع بیماری کرونا و بیماری کرونا رو از مرز قرمز هم گذرونده، یکی بازگشایی مدارس بود و دیگری برگزاری مراسم ماه محرم. چقدر فکر می‌کنید این مسائل کمک کرد به اینکه وضعیت به این نقطه برسه و دولت چقدر مسئولیت میپذیره در قبال این مسائل؟
این عذر و بهانه ها به هیچ وجه پذیرفته نیست. این دولت که مسئولیت حفاظت و صیانت از جان مردم رو داره و باید برنامه‌ریزی راجع به این کار داشته باشه و با برنامه به اصطلاح حرکت بکنه. از همون ابتدای پیدایش این پاندمی در ایران که در شهر قم پیدا شد، تو همون دیما پنهانکاری کردن، مسئله رو با مردم در میون نگذاشتن و توصیه دانشمندان در این زمینه رو که قرنطینه کردن قم رو مطرح کرده بودن گوش ندادن و باعث شد که ایران در این ریسک بالا قرار بگیره از نظر این بیماری. بیماری جهانی است، قبول، ولی بنا نبود که در ایران به چنین شکل فراگیری برسه که هر روز صدها نفر از بین برن و هزاران نفر مبتلا بشن، هر روز به شکل تصاعدی هم بالا بره. این ندانم را بوده و این نداشتن برنامه بوده و در حال حرکت ها هیچ درست از ابتدا انجام نشده، هنوز هم انجام نمیشه. اینی که ما گفتیم مدارس باز بشه، خواستن برن خواستن نرن، این که مردم نباید تصمیم بگیرن، این دستگاه دولت مستقر در کشور هست که باید بگه رفتن به مدارس الان به مصلحت نیست و برای یه مدتی به تعویق بندازه، انجام کنکور به صلاح نیست، برای یه مدتی به تعویق بیفته. خب همون برگزاری کنکور، همون برگزاری مراسم عزاداری محرم و بازگشایی مدارس کافیه دیگه، دلیل کافی. حالا وقتاً کسب و کارها و بازارها و اینها رو از نظر اقتصادی ما نمیتونیم تعطیل بکنیم به مدت طولانی و با رعایت پروتکل به عجیهاشون که به اصطلاح میتونن کار بکنن کار بکنن، ولی مدارس چی، دانشگاه چی، کنکور چی، اینا هیچ کدوم عضو موجهی در موردش وجود نداشت و کارها اشتباه بوده. در حقیقت
حسین موسویان، پزشک داخلی و رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران، درباره وضعیت کرونا در ایران توضیح می‌داد. اما با تصمیم جدید بورس تهران، خریداران سهام نمی‌توانند در همان روزی که یک سهم را خریدند آن را بفروشند. از دیگر سو روز شنبه بار دیگر ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی بار دیگر سقوط کرد. در همین زمینه در گفتگو با حسن منصور اقتصاددان، ابتدا از او پرسیدم که با توجه به سازوکار بازار آیا این اقدام بورس تهران راهکار مناسبی برای جلوگیری از ریزش سهام است؟
ببینید، شما با اجبار کردن اینکه یکی در بازار توقف کنه امنیت بازار رو بالا نمیبرید، بلکه مردم رو نگرانتر میکنید. سرمایه گذار وقتی نگرانش کم میشه که بدون هر لحظه بخواد میتونه سرمایهش رو از بازار بیرون ببره. در نتیجه به این نقدینگی بازار، نقد بودن بازار لطمه میزنه و عملا و البته هدف دولت از این قضیه این است که سرمایه گذاران رو بلند مدتتر در بورس نگه داره و جلوی به اصطلاح اسپکولیشن رو بگیره، در حالی که این عملا نگرانتر میکنه و سرمایه گذار رو از بازار میرمونه. در مورد نکته دومی که فرمودید، تجارت الگوریتمی در تمام بورس های جهان، من در این بورس لندن که پا اونجا دارم، بورس لندن امروز در این چند سال گذشته از 40% معاملات روزانه تا 80% معاملات روزانه از طریق الگوریتم انجام میگیره. الگوریتم یعنی این که بیان که طرف خودش تصمیم بگیره، خریدار برنامه ای میده به نرم افزار خودش و اون نرم افزار معامله رو انجام میده. یعنی میگه که وقتی قیمت فلان سهم به اونجا رسید اینو بخر، وقتی اینقدر تنزل کرد اینو بفروش، اینقدر خواست بالا بره اونقدر این مقدار بخر. در نتیجه این اتوماتیک عمل میکنه. مشکل این قضیه این است که اونی که برنامه رو میریزه باید بتونه برای مدیریت ریسک آگاهی کافی داشته باشه، و الا کامپیوتر ممکنه خریدهایی بکنه که سبب ویران شدن سرمایه گذار بشه. به این ترتیب این قضیه بسیار جا افتاده است و در تمام بورس‌های بزرگ انجام میگیره.
با توجه به اقدام دولت در جذب سرمایه های سرگردان مردم از طریق بورس، چقدر فکر میکنید که تو این زمینه تونسته دولت موفق باشه و جای خالی که تو عرصه نقدینگی داره رو پر کنه؟
ملاحظه بفرمایید، مشکل دستگاه این است که حجم بزرگی از نقدینگی در اقتصاد ایران طی سالیان گذشته پدید اومده و هنوز هم روزانه حجم بسیار بزرگی معادل 2000 میلیارد تومان به این نقدینگی اضافه میشه. این پمپاژ ادامه داره. وقتی نقدینگی وجود داره ولی جایی برای سرمایه گذاری وجود نداره، خطری که اقتصاد رو، ثبات اقتصاد رو تهدید میکنه اینه که نقدینگی در واقع در کمین بازار سودآور مینشینه، یک روز به بازار ارز، یک روز به بازار طلا، یک روز به بازار مستقلات حمله میکنه و در اونجا قیمتا رو به شدت بالا میبره و ثبات بازار رو به هم میزنه. برنامه دولت در مسئله بورس یه قسمتش میتونست به جذب بخشی از این نقدینگی منتهی بشه، منتها با ناشیگری هایی که در این زمینه انجام گرفت این قضیه هم محقق نشد. ناشیگری این که دولت سهامی رو که عمدتاً صاحبش خودش بود اینها رو در واقع صمیمانه به معرض فروش نگذاشت، برای اینکه سهام فروش سهام با در دست نگه داشتن مدیریت همون شرکت عملاً اعتماد رو از خریدار به در میبره، میرباید. به این ترتیب دولت در این زمینه هم کارهای نیمه کاره ای انجام داد که به موفقیت انجام نشد. کاهوناها بخشی از نقدینگی در بورس جذب شده، ولی نقدینگی به صورت سرگردان وجود داره و تمام بازارهای ایران رو در واقع تهدید میکنه.
نگاهی هم داشته باشیم به سقوط دوباره ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی. چرا دوباره داره ریال سقوط میکنه پشت سر هم در این روزها؟
روندی که پدید اومده در اینجا این است که وصولی دولت در مورد ارز کاهش پیدا میکنه. این قابل پیش بینی بود، پیش بینی هم شده است. منتها آمار گمرکات ایران این رو نشون میده. طی سه ماهه اول و سه ماهه دوم آماری که از سوی گمرکات منتشر شده نشون داده که وصول ارزی ایران منفی بوده. یعنی پرداختای ایران در برابر وصولیهاش بیشتر بوده. در نتیجه این کسری در تراز پرداختا نشون میده که ادامه تجارت خارجی یعنی واردات برای ایران امکان پذیر نخواهد بود. اگر همین سال رو با سال گذشته مقایسه بفرمایید، سال گذشته ما حدود 50 میلیارد دلار واردات داریم. امسال در این 6 ماه ما در حدود 23-24 میلیارد دلار واردات داریم. یعنی زمینی که واردات کم کردیم در این حال کسری پول هم داریم. این کسری در تراز ارزی سبب میشه که فشار روی قیمت ارز بالا باشه. حالا از این قضیه دولت استفاده میکنه یا سوء استفاده هم میکنه برای تامین مبالغ ریالی خودش، این بحث دیگریه. ولی مسئله اساسی این است که کمبود ارز وجود داره و پیش بینی است که تا پایان سال این کمبود ارز تجاری در سال جاری به حدود 20 میلیارد دلار برسه.
و سوال آخر این که با توجه به سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی و همچنین وضعیت بورس ایران، چه راهی رو به عنوان اقتصاددان پیشنهاد میکنید برای سرمایه‌های سرگردان مردم؟
ببینید، در این زمینه ها چیز ناشناخته‌ای وجود نداره. هر کسی که اندکی اقتصاد خونده باشه میفهمه که برای جذب سرمایه مجال سرمایه گذاری لازمه، برای مجال سرمایه گذاری سوداوری لازمه، برای اون امنیت لازمه، امنیت تجاری، امنیت برای سرمایه. این نظام اصولا امنیت برای مالکیت رو از میان برده. شما بعد از 40 سالی که از انقلاب بگذره هنوز میتونید دست روی اموال و سرمایه و یه شرکت بذاری و مصادرش بکنی. در نتیجه این ناامنی عملا سبب میشه که امنیت از سرمایه گذار فرار بکنه و اینا سرمایه های داخلی از ایران خارج بشن، سرمایه خارجی هم وارد ایران نشه. مدام مسئله اساسی این است که هر سیاستگذاری در ایران در چارچوب سیاست‌های کلانی عمل می‌کند که غلط، کج و موج هستند. چارچوب تصمیم‌گیری‌های کلان که در دست ولایت و سپاهه، ایناست که کشور ایزوله کرده و امکان هر گونه اصلاحی را از میان برده.
حسن منصور اقتصاددان در مورد وضعیت اقتصادی و بورس تهران توضیح میداد. اما همراه هستیم با فریبرز غریب و آخرین اخبار ورزشی. فریبرز، تیم استقلال ایران در مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا شنبه شب با تیم پاختاکور ازبکستان مسابقه داد. چه خبر از این بازی؟
خبر بعد از این بازی، استقلالی ها 2-1 باختن، حذف شدند. از نظر فنی اگر بخوام بگم، خب تو این مدت، تو این وقت زمان کم اینو میتونم بگم که پاختاکوری ها یک تیم فیزیکی ظاهر شدن مقابل استقلال. استقلال ظرف یک هفته 3 بازی سنگین داشت. تیم فنی آنالیز پاختاکور خوب کارش انجام داده بود، تونست نقاط مثبت تیم استقلال رو ببنده. دیاباته و قائدی خط حمله استقلال رو کور کردن، نتونستن کاری بکنن، جای مانور نداشتن. دست مربی استقلال مجید نامجو مطلق خالی بود، روی نیمکت بازیکن کم داشت. وریا غفوری کاپیتان تیم مصدوم بود، میلیچ محروم بود و به هر حال داور عمانی هم آنچنان عملکرد مثبتی نداشت، میتونست یه پنالتی برای استقلالیا بگیره. با همه این احوال از نظر حواشی استقلال خسته رسید به این بازی‌ها، همین که تونست تا اینجای بازی‌ها تیم قبلی الاهلی عربستان رو 3-0 ببره، شیرینی یه پیروزی بزرگ داشت. نتونستن، به هر حال با کلی مشکلات قدم به این مسابقات گذاشتن.
تیم پرسپولیس فردا بازی داره با توی این رقابت ها ظاهرن، درسته؟
بله، پرسپولیس یا فردا با الصد قطر تو همین مرحله 1/8 دارن. تنها نماینده از 4 نماینده ایرانی که تا حالا تو جدول مونده با توجه به حذف استقلال با این باختی که دیشب آورد. اما پرسپولیسی ها باز شرایط روحی و روانیشون مثل استقلالی هاست، مشکلات مدیریتی داشتن، مسائل پنجره نقل و انتقالات بسته و از این حرفا. اما استقلال با یحیی گل محمدی پوست انداخته، تونسته بازیکنهای جدیدش رو تو همین بازی ها، چند تا بازی که تو لیگ قهرمانان آسیا در قطر انجام داده، در تیم به گنجونه، از نظر تاکتیکی، هماهنگی تاکتیکی به وجود بیاره. من فکر میکنم فردا با تیم الصد، از تیم الصد هم بگم که با مربیگری ژاوی، یکی از تیمای متمول آسیاست، با این وجود که قطری ها میزبانن، الصد هم از قطره، باز هم یه سری مشکلات آنچنانی داریم. به هر حال تیمای ایرانی تا اینجایی که اومدن، هم استقلال هم این پرسپولیس، یا انگار کار بزرگی کردن، نمیتونن دیگه هم با AFC، هم با مسئله داوری، هم با مسئله میزبانی جنگن و به نظر من بد نبودن تا اینجای کار.
و خیلی کوتاه برامون بگو که آیا از وضعیت تیم‌های ایرانی رضایت بخش میدونیشون، رضایت بخش ارزیابیشون میکنی یا خیر؟
در یک کلمه بله، ولی آنچنان که باز عرض کردم، با این مدیریت دولتی هوادارا روی اعصاب هواداران، دوتا مدیریت دولتی استقلال و پرسپولیس تو این یکی دو سال گذشته عملکرد خوبی نداشتن، هوادارا ناراضی هستن، روی اعصابن، تهدید فیفا، پنجره بسته، بدهی‌های زیاد. اما باید منتظر بود و دید آیا اینها قرار خصوصی بشن، میشن یا نمیشن.
سپاسگزارم از فریبرز غریب که با آخرین اخبار ورزشی با ما بود. اما در اینجا این مجله نیمه شب رادیو فردا هم به پایان رسید. در این شبانگاه مهرماهی، من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از آرامش، سکوت و سلامتی از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا باشید و شنونده مجله دریچه، کاری از مهتاب وحیدی راد.
گفته الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه انتقادهای جهانی از اعدامها، بازداشتها و وضعیت حقوق بشر در ایران. 47 کشور جهان بیانیه مشترک منتشر کردند. 3 کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه سفرای ایران در لندن، برلین و پاریس را احضار کردند و گزارشگران ویژه سازمان ملل از مقامهای ایران خواستار آزادی فوری مدافعان حقوق بشر از زندان شدند. با این حال بازداشت فعالان سیاسی و مدنی ادامه دارد. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. 47 کشور جهان از جمله کشورهای اروپایی، کانادا، استرالیا، نیوزیلند، اسرائیل و چند کشور دیگر در بیانیه مشترک به 45مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو انتقادهایی را از وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح کردند، از جمله در مورد اعدام نوید افکاری و استفاده از مجازات اعدام به طور کلی، گزارش‌ها در مورد شکنجه و بدرفتاری با زندانیان سیاسی و عقیدتی و بازداشت وکلا و مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، فعالان محیط زیست و معترضان. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در وین از این بیانیه میگوید:
در این جلسه قرار نبوده که جمهوری اسلامی در دستور باشه. معمولا سال یک بار در اسفند ماه هستش که جمهوری اسلامی پرونده حقوق بشریش در شورای حقوق بشر بررسی میشه، ولی همین که 47 کشور دنیا مشترکاً بیانیه دادن از اهمیت ویژه برخورداره. این به دنبال تلاشیه که مدافعان حقوق بشری ایرانی و بین المللی چندی پیش انجام دادن و از شورای حقوق بشر خواستن که در رابطه با مسائلی که از آبان ماه 98 به بعد روی داده یک کمیته تحقیق یا حقیقتیابی توسط شورای حقوق بشر تشکیل بشه، و بنابراین در همین بیانیه به طور مشخص اشاره شده به اینکه تحقیقات مستقل، شفاف و معتبری صورت بگیره. و از اونجایی که خب این انتظار نمیره که جمهوری اسلامی در این ارتباط حرکت جدی بکنه، مورد انتظار این کشورها هستش که یک نهاد بین المللی این کار رو به عهده بگیره. وضعیت حقوق بشر در ایران چنان نقش فاحش هست که علاوه بر گزارشگر ویژه ایران میطلبه که یک کمیته تحقیق مستقل هم سازمان بین المللی به طور مشخص شورای حقوق بشر تشکیل بده.
2 روز پیش از انتشار این بیانیه، 3 کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه هم در اقدامی هماهنگ سفرای ایران در لندن، پاریس و برلین را احضار کردند. در اعتراض به گزارش‌ها درباره بدرفتاری با زندانیان سیاسی و بازداشت شهروندان دو تابعیتی، اقدامی که محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، آن را یک واکنش شدید از سوی کشورهای اروپایی می‌داند.
این یک عکس العمل شدید محسوب میشه، چون که سالهاست این اتفاق نیفتاده. حداقل از زمانی که روحانی رئیس جمهور شد ما چنین واکنشی از طرف کشورهای اروپایی ندیدیم، اونم همزمان. از طرف دیگر وضعیت حقوق بشر وخیم‌تر شده. ما میبینیم که علنا معترضان رو بدون دادرسی عادلانه مثل نوید افکاری بر اساس اعتراف به زیر شکنجه اعدام میکنن، وکلای حقوق بشر رو به حبس طویل مدت محکوم میکنن مثل نسیم ستوده، امیر صالح داوودی، و جامعه مدنی و افکار عمومی این کشورها از دولتهاشون خواستن و میخوان که واکنش قوی‌تر نشون بدن. و من فکر میکنم که این واکنش میتونه تا حدی بر اساس فشارهای افکار عمومی در داخل این کشورها باشه، چون مسئله حقوق بشر در ایران خب توجه زیادی گرفته و به نظر میاد که صدای مردم ایران در حال حاضر به گوش دنیا میرسه.
چند روز پیش از واکنش این 3 کشور اروپایی، چند تن از گزارشگران ویژه سازمان ملل از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه در امور ایران، هم در بیانیه ای از جمهوری اسلامی خواستار آزادی فعالان حقوق بشر زندانی شدند تا خطر ابتلا به کرونا جان آنان را تهدید نکند. نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، یکی از این زندانیان است که طی روزهای گذشته نام او بارها توسط رهبران جهان و نهادهای بین المللی تکرار شد.
او که در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی بیش از 40 روز در اعتصاب قضا بود، در پی وخامت حالش در بخش CCU بیمارستان طالقانی بستری شده بود، اما پس از 5 روز به زندان اوین بازگردانده شد، در حالی که به گفته همسرش در بدترین وضعیت جسمی بوده. نسرین ساتوده از خرداد سال 97 زندانی است و به 48 ضرب شلاق و 33 سال زندان محکوم شده که 12 سال آن قابل اجراست. رضا خندان همسر نسرین ساتوده و توضیحاتی بیشتر درباره وضعیت او.
بعد از 5 روز بستری شدن توی بیمارستان، ایشونو به زندان برگردوندن و من خودم واقعا 1% احتمال نمیدادم چجوری که پزشکی جرأت میکنه و به خودش اجازه میده که چنین مریضی رو مرخص کنه از بیمارستان، حتی اگه زندان بخواد اصرار کنه، با توجه به این که به ایشون توصیه شده که به خاطر مشکلات قلبی که داره تحت نظر باشه و حتی قراره که آنژیو بشه. با وجود این، در چنین شرایطی که وزنش به 45 کیلو هم شاید هم کمتر رسیده، این توی این مدت ایشونو به زندان برگردوندن، حتی تو بهداری هم مستقر نشد، حتی توی بندم الان نیست، تو قرنطینه بند هست که امکانات اولیه بندم تو قرنطینه وجود نداره، 2 اتاق خالیه که اونجا باید به سر ببرن.
به جز نسرین ساتوده، چند زندانی سیاسی زن دیگر هم که در بند زنان زندان اوین به سر میبرند، نیاز به امکانات پزشکی و درمانی دارند. سبا کرد افشاری یکی از این زندانیان سیاسی است که به خاطر ناراحتی گوارشی نیاز به معاینات تخصصی و درمان دارد. این زن جوان به دلیل اعتراض به حجاب اجباری از خرداد ماه 98 زندانی است و به 24 سال زندان محکوم شده که 15 سالش قابل اجراست. مژگان کاووسی یکی دیگر از این افراد است، نویسنده کردی که در اعتراض به شرایط زندان و مخالفت با مرخصیش از حدود 3 هفته پیش دست به اعتصاب قضا زده. مژگان کاووسی به 3 سال و 4 ماه زندان محکوم شده و از 30 اردیبهشت امسال زندانی است. رضوان احمد خان بیگی، فعال مدنی محبوس در زندان اوین، هم مدتی در اعتصاب قضا بود و در پی وخامت حال جسمیش روز شنبه به اعتصاب قضایش پایان داد. رضوان احمد خان بیگی در 2 پرونده جمعاً به 10.5 سال زندان محکوم شده و همکنون محکومیتش را در زندان اوین می‌گذراند به دلیل فعالیت‌های مدنیش، از جمله دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی. بهفر لاله‌زاری همسر رضوانه احمد خان بیگی و توضیحاتی درباره وضعیت او.
همسر من برای چندمین بار دست به اعتصاب قضا زد، در اعتراض به 2 مورد. یکی به عدم اجرای قوانین و مقررات و از جمله قوانین مربوط به کاهش تحمل حبس تعزیری که تصویب شده و اجرا بشه و برای اکثریت عزیزان زندانی سیاسی اجرا نشده، به این مورد اعتراض داره و همچنین اعتراض داره به عدم اجرای قوانین و مقررات مربوط به زندانیان بیمار که اون هم غالبا اجرا و رعایت نمیشه و وقتی سوال میکنه از مسئولین کرونا رو بهانه میکنن، یعنی اگر نیاز هست کمیسیون پزشکی تشکیل بشه یا مراجعات به پزشکی قانونی، این کرونا رو بهانه میدونن که وظایف که طبق قوانین خودشون هست اونها رو انجام ندن.
مجازات های بدنی از دیگر مواردی است که بر اساس قوانین جهانی نقض حقوق بشر محسوب می شود و همواره از آن انتقاد شده. احکامی همچون قطع انگشتان دست و شلاق که همچنان در ایران توسط دادگاه ها صادر و اجرا می شود. هفته پیش خبر تایید و خطر اجرای احکام قطع انگشتان دست 4 متهم به سرقت در ارومیه خبرساز شد. هادی رستمی، مهدی شرفیان، مهدی شاهیوند و کسرا کرمی که عفو بین الملل میگوید در پی محاکمه های ناعادلانه به این مجازات محکوم شدند. عفو بین الملل این احکام را بیرحمانه و مصداق شکنجه خوانده و از مقام های ایران خواستار توقف فوری آنها شده است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، درباره این مجازات میگوید:
مجازات‌های بدنی تعرضی شنیع به کرامت انسانیه و بر اساس قوانین بین‌المللی مصداق شکنجه است و تحت قوانین بین‌المللی شکنجه به عنوان یک جرم قابل پیگیری تعریف شده. به همین دلیل عفو بین‌الملل در بیانیه خود ضمن درخواست از مقامات ایرانی که فوراً و بدون قید و شرط چنین اقدامات بی‌رحمانه و تکان دهنده‌ای را متوقف کنند یادآوری کرده که مقامات دادستانی و قضایی که آمران و عاملان چنین شکنجه‌هایی هستند باید بدونن که میشه اونها رو طبق حقوق کیفری بین‌المللی تحت پیگرد و محاکمه جنایی قرار داد. عفو بین‌الملل همینطور به شدت از نمایندگان مجلس ایران انتقاد کرده که از سالها پیش باید قانون مجازات اسلامی رو مورد اصلاح قرار میدادن و تمام مجازات‌های بدنی رو لغو میکردن و عفو بین‌الملل یک بار دیگه خواهان اصلاح نظام کیفری ایران شده و حرکتش به سمتی که با زندانیان به شکل انسانی برخورد بکنه و تمرکزش رو بر بازپروری زندانیان بگذاره و بازگردوندن اونها به جامعه به نحوی که بتونه یک زندگی توأم با کرامت انسانی رو تجربه بکنند، در حالی که با قطع عضو عملاً بسیاری از این قربانیان شکنجه و محکومان که عمدتاً از قشر محروم و آسیب‌پذیر جامعه هستند به جمع معلولان جامعه میپیوندند و امکان پیدا کردن شغل و در واقع ساختن یک زندگی رو پس از آزادی از زندان نخواهند داشت.
و چند خبر دیگر. عبدالعزیز حیدرپور ساکن روستای کهریز در ارومیه و میر موسا ضیا گرگری فعال مدنی در نقده هفته پیش توسط مامورین امنیتی بازداشت شدند. مهدی صانع فرشی فعال مدنی اهل تبریز و مختار ابراهیمی فعال مدنی در مراغه هم از یک ماه پیش در بازداشت به سر میبرند. از علت بازداشت و وضعیت این افراد خبری در دست نیست. در روزهای گذشته 4 فعال کرد هم برای گذراندن محکومیتشان روانه زندان شدند. با پیر برزه، شهروند ساکن پیرانشهر به زندان نقده رفت برای گذراندن محکومیت 8 ماه زندانش. و صدیق سیفی، فعال سیاسی ساکن دیواندره برای گذراندن حکم 5 سال زندانش روانه زندان مرکزی سنندج شد. هر دو به اتهام همکاری با احزاب کرد. آکو کریمی شهروند ساکن سنندج هم که به دلیل شرکت در اعتراض‌های آبان 98 به 6 ماه زندان محکوم شده برای گذراندن این حکم به زندان سنندج منتقل شد و ارسلان هدایتی فعال مدنی کرد هم برای گذراندن محکومیت 4 ماه زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام روانه زندان کرمانشاه شد. محمد داوری دانشجو و فعال مدنی در دادگاه تجدید نظر استان فارس به 3 سال و 9 ماه زندان محکوم شد. این فعال مدنی پیشتر در دادگاه انقلاب شیراز به 8 سال و نیم زندان محکوم شده بود. محمد داوری دانشجوی رشته علوم سیاسی مهر ماه 98 بازداشت و پس از حدود 7 ماه با وثیقه 1.5 میلیارد تومانی آزاد شد. او به دلیل فعالیت‌های مدنی و مسالمت‌آمیزش به عضویت در یک گروه مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. علیرضا کفایی معلم بازنشسته و رئیس انجمن اسلامی معلمان گچساران در دادگاه انقلاب این شهر به 6 ماه حبس تعلیقی محکوم شد به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی در تلگرام. فرید زیرگی مقدم بهایی ساکن بیرجند در دادگاه تجدید نظر استان خراسان جنوبی به 5 سال زندان محکوم شد به اتهام عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهایی. او در پرونده دیگر هم به اتهام توهین به مقدسات به 1 سال زندان محکوم شده است. محمد رضا امیدی نوکیش مسیحی برای گذراندن حکم تبعید خود راهی شهرستان برازجان در استان بوشهر شد. او پیش از اجرای حکم تبعیدش 2 سال هم زندانی بود. پس از چند روز بیخبری از سهیل عربی زندانی عقیدتی خبر رسید که او به زندان رجایی شهر منتقل شده. مدافعان حقوق بشر این انتقال را اقدامی تنبیهی می دانند به دلیل اطلاع رسانی او از شرایط زندان تهران بزرگ. سهیل عربی از سال 92 زندانی است. او به اتهام توهین به پیامبر مسلمانان ابتدا به اعدام محکوم شده بود که این حکم بعداً به 7 سال و نیم زندان کاهش یافت. ملیحه نظری نوکیش مسیحی در تهران هم پس از 2 ماه بازداشت با وثیقه آزاد شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم
به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی منه،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوان رو بدونم
دسترسی داشته باشم
و بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com